بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امشب به مناسبت این که در آستانه عید بزرگ مبعث قرار داریم یک بحثی رو پیرامون مبعث خدمتون عرض خواهم کرد. این بحث پیوند بسیار مستقیمی با همون بحث خودمون که عقل و روانشناسی عاقل بود داره. در جلسات گذشته اگر خاطر شریفتون باشه این مطلب رو عرض کردیم که انسان دارای شؤون مختلفی هستش، دارای شأن گیاهی هست از اون جهت که تغذیه میکنه، رشد میکنه، تولید مثل داره، قدرت بدنی داره. اینها شؤون گیاهی انسان رو تشکیل میده. شأن حیوانی داره انسان از اون جهت که داره شهوت هست، غضب هست، تشکیل خانواده میده، دفاع از حریم خودش و خانوادش و احتمالاً دفاع از حریم جامعه خودش میکنه مثل حیوانات و دیگر خصوصیات حیوان رو داره. اما انسان تعریفش در این دو بُعد نیست، در بُعد بالاتر هست، بُعد انسانیت اوست، ویژه انسان هست این بُعد و دیگر موجودات از اون بهره‌ای ندارند. بُعد انسانی انسان که قابلیت عبارت است از قابلیت تربیت نامحدود و لیاقت قرب الهی و خلیفت الله شدن. یعنی انسان میتونه مظهر خداوند بشه و مظهر اسماء و صفات خداوند تبارک و تعالی بشه اگر تحت تربیت صحیح قرار بگیره. از کردیم هیچ کدوم از آیین‌ها و مکاتب جز دین، دین الهی که الان فقط نمونه صحیح و کاملش در جهان دین اسلام هست، تربیت بعد انسانی انسان رو به عهده نگرفته. یعنی شما با صدها مکتب روبرو هستید در جهان ولی هیچ کدوم اونها کاری با تربیت بعد انسانی انسان نداره. یعنی تربیت در همه جهات، اون هم به صورت بی نهایت. فقط دین هست که تربیت انسانی انسان رو به عهده داره و متولی حیات انسان در این شأنش هست، یعنی شأن انسانی هست. لذا کسانی که دین دارند، اهل دین هستند، متدین هستند، اینها اگر به دستورات دین خوب عمل کنند، فقط همین ها هستند در میون تمام انسان های روی زمین که امیدی هست که حیات انسانی داشته باشند. و الا کسی جز پیروان راستین دین که اون اسلام هست، چون ان الدین عند الله الاسلام، قرآن می فرماید دین فقط در نزد خدا اسلام هست، بقیه ادیان حتی ادیان الهی دیگر هم از درجه اعتبار ساقط هستند. ان الدین عند الله الاسلام، وقتی میگیم پیرو راستین دین یعنی پیرو راستین اسلام، فقط و فقط پیروان راستین اسلام هستند که میتونن به حیات انسانی برسن و بقیه از حیات انسانی محروم هستند. لذا خداوند در سوره انفال آیه 24 می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بسیار این آیه زیباست، خیلی زیباست، حظی داره فکر کردن بهش، شنیدنش. ای کسانی که ایمان آوردید، اجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که شما را میخوانند، اذا دعاکم لما یحییکم، به آنچه که شما رو حیات میده. یعنی موقعی که خدا و رسول میخوان به شما حیات انسانی بدن، شما اجابت بکنید، نه نگید، عمل بکنید، تسلیم باشید تا حیات انسانی پیدا بکنید. ببینید خدا یا پیغمبر، خداوند پیغمبر رو مبعوث نمیکنه برای اینکه بیاد به ما یاد بده چجوری نون بخوریم، چجوری آب بخوریم، چجوری خونه بسازیم، چجوری تولید مثل بکنیم. یعنی با پیغمبر نیومده شؤون گیاهی و حیوانی به ما یاد بده. البته در دستورات اونها مسائل مربوط به شؤون گیاهی و شؤون حیوانی ما هم هست، اما اینها رو به این خاطر آوردن که تحت تربیت و نظم خاصی بگیرنش که منجر به تربیت انسانی انسان بشه. اگر قرار بود انسان تربیتی غیر از تربیت حیوانی یا گیاهی نشه، نیازی به آمدن پیغمبران نبود. لذا می فرماید که اگر می خواهید حیات انسانی پیدا بکنید، اجابت کنید خدا و رسول رو تا زنده بشید، تا حیات انسانی پیدا بکنید. یعنی چی؟ یعنی کسی که اجابت نمی کنه محال هست که حیات انسانی داشته باشه. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو به اون چی که شما رو حیات میبخشه دعوت میکنند. یعنی چی؟ یعنی دین آمده که به شما حیات انسانی بده. این وظیفه دین هست، کار دین هست، کار انبیا هستش. برای همین این همه حضرت امام سلام الله علیه در ده ها سخنانش میفرمود که انبیا آمدن که انسان بسازن. جمله زیبایی داره امام، میفرماید که موضوع علم انبیا انسان هست، موضوع علم انبیا انسان هست. یعنی انبیا آمدن که انسان بسازن، نه حیوان و نه گیاه، آمدن آدم بسازن. و کی انبیا موفق میشن که آدم بسازن؟ موقعی که مردم اجابت بکنن اونها رو، اطاعت بکنن اونها رو. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول رو که به شما حیات بده. یعنی دین آمده که حیات بده. قرآن فقط و فقط کسانی رو زنده به حیات انسانی میدونه که مطیع باشن و اجابت کنن خدا رو و رسولش رو. به میزانی که انسان تخلف میکنه از حیات انسانی محروم هستش، به میزانی که تخلف میکنه. یعنی هر مقدار که تخلف شخص زیاد باشه، تطبیق نکنه زندگیش از ظاهر و باطن با اونچه که پیغمبر آورده، این از زندگی انسانی محروم هستش. به میزان شباهتی که انسان با الگوها و اسوه‌های کامل پیدا میکنه از انسانیت برخوردار هست. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد، برای شما اسوه حسن هست، یعنی الگوی نیکو هستش. خب این پیغمبر که اسوه کامل و حسن هست، آمده ما رو هم انسان بکنه. و راش رو قرآن میگه اجابت کردن رسول هست، تسلیم بودن در مقابل رسول هست. پس هر کس هر مقدار به میزان شباهتی که با پیغمبر داره و با رهبران الهی داره به میزان این شباهت از حیات انسانی برخوردار هست. هر چقدر اختلاف بیشتر، سقوط از زندگی انسانی هم بیشتر، محرومیت از زندگانی انسانی هم بیشتر، هرکس تخلف بیشتری داره. لذا خودمونی بررسی بکنیم ببینیم چقدر شباهت داریم با این الگوها، با این میزان اعمال که علی علیه السلام در قیامت فرمودن میزان اعمال هستش. یه بررسی بکنیم خودمون. قرآن فقط یک گروه رو اهل اجابت میدونه. این تا الان به این نتیجه رسیدیم که فقط در اجابت هست که انسان حیات انسانی پیدا میکنه. و الان میخوایم بدونیم که چه کسایی اجابت میکنند. اون کسایی که اجابت نمیکنند، اونها قائل به زندگی انسانی برای خودشون نیستن. یعنی خودشون رو انسان نمیبینن. چرا؟ چون هر وقت دلیل میخوایم ازشون که شما چرا مخالفت با احکام دینی میکنید، چرا اجرا نمیکنید، اونا میگن دین با حیوانیت مخالفت داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی من بخوام نماز بخونم، روزه بگیرم، چشممو کنترل کنم، زبانمو کنترل بکنم، گوشمو کنترل کنم، این علت فرار این شخص از مسائل دینی چیه؟ به خاطر اینکه فشار به حیوانیتش میاد و این نمیخواد، این عاشق حیوانیت هست، این نمیخواد در بره از حیوانیت، نمیخواد فرار بکنه. یعنی اجرا نمیکنه قوانین دینی رو چون حیوان هست، چون حیوانیت درش غلبه داره. و اون کسی احساس فشار میکنه از ناحیه دین که حیوانیت درش غلبه داره، یعنی احساس ناراحتی میکنه، میگه نمیتونم، نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، نمیدونم مسائل دیگه اسلام که حالا به نماز روزه که فقط نیستش، زهاد نمیره، وظایف دیگرش رو انجام نمیده، از محرمات دوری نمیکنه. یعنی منطقش ممکنه به زبان نیاره، اما منطق کسی که اطاعت نمیکنه این هستشون چون ما عاشق حیوانیت هستیم. دین یعنی محدودیت حیوانیت، درست هستش، ولی برای به چه ارزشی؟ به ارزش انسانیت، برای تحصیل حیات انسانی. نمیخوای که تو انسان باشی؟ نمیخوای سالم متولد بشی؟ نمیخوای قلب سلیم تحصیل بکنی؟ در حرکت به سمت ابدیتت فقط قلب سلیم به درد میخوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچی به درد نمیخوره مگر قلب سلیم. یعنی فقط با داشتن این هست که تو انسانی، این قلب انسانی، نه قلب حیوانی و نه قلب گیاهی، قلب انسانی. لذا میفرماید که انما، وقتی اونجا دعوت به اجابت کرد، اینجا میخواد معرفی کنه کیا اجابت میکنن. میفرماید انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسایی که اهل شنیدن هستن اجابت میکنن، اهل شنیدن هستن. انما یستجیب الذین یسمعون، سوره انعام آیه 36. خب آیا شنیدن ظاهر هست؟ یعنی همین آمدن و سماع هست، ما بیایم اینجور بشنویم، یعنی به گوشمون بخوره؟ البته این شرطش هست، شرط لازمش هست، اما شرط کافی نیست. یعنی بله، برای اینکه کسی حیات انسانی پیدا بکنه باید بیاد بشینه بشنوه مسائل انسانی رو. راه شنیدنه. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. یعنی انسان اگه بخواد حیات انسانی پیدا کنه باید از گوش بشنوه، باید بشنوه، حرف باید بشنوه تا حیات انسانی در شکوفا بشه. درسته، اما فقط این نیست. انما یستجیب الذین یسمعون، نه کسی که میشنوند، منظور این نیست. میشنوند یعنی اطاعت میکنن، یعنی میشنون و اطاعت میکنن. توی مکالمات روزمره هم داریم، مثلا میگیم تو چرا حرف گوش نمیکنی؟ حرف گوش نمیکنی نه که کری نمیشنوی، میشنوی اما عمل نمی کنی. میگه بچه اصلا حرف گوش نمی کنی. این بچه حرف گوش نمی کنی. نه که نمیشه نه به من دارم باش صحبت میکنی. نه میشنی میشنوی نه ولی عمل نمی کنی. صد دفع مادر چیزی بهش میگه، پدر چیزی میگه، میخوره به گوشش، به پرده گوشش میخوره، میشنوه واقعا اما عمل نمیکنه. قرآن میفرماد انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسایی که میشنوند به معنی واقعی اینها اجابت میکنند. یعنی اهل شنیدن هستن، قوه شنیدن رو داره. انما یستجیب الذین یسمعون، این کسایی که نشستن شنیدن، این شنیدن رو بعد میرسیم که معنی تعقل هم هست. این کسایی که میشنون و تعقل میکنن اینا هستن که منجر میشه به عمل. عقل که در جلسه قبل ترجمه کردیم همین هستش که داریم میگیم مایو عبد و به رحمان و یکتسب و به الجنان، چیزی که خدا به وسیله او پرستش میشه، عبادت میشه و بهشت ها به وسیله او به دست میاد. العاقل من امر دار اقامته، در روایت داشتیم جلسه قبل، من امر دار اقامته فهو العاقل، کسی که اجابت آباد بکنه خانه آخرتشو یعنی ابدیتشو او فقط عاقل است. فهو العاقل، هو را اولو میارن برای تخصیص، فهو العاقل، فقط اون عاقل استش. انما یستجیب الذین یسمعون، بعد متقابل. الان دو تا نتیجه میتونیم از این دو تا آیه بگیریم. یکی اینکه میفرماید کسایی که اجابت بکنید تا حیات پیدا بکنید، پس اگر کسی اجابت پیدا نکرد حیات هم پیدا، کسی که اجابت نکرد حیات هم پیدا نمیکنه. وقتی حیات انسانی نداشت مرده است، یعنی مرده است، این واقعا مرده است. حیات گیاهی داره، حیات حیوانی هم داره، اما حیات انسانی نداره. این به زندگی انسانی مرده است. این نتیجه رو میگیریم از این آیه. نتیجه دوم از آیه دوم هست، میفرماید انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسایی که میشنوند یعنی اهل عمل هستن، اهل تعقل هستن، اینها اجابت میکنند، میان تا آخر راه با رسول. خب کسی که اجابت نمیکنه میتونیم بگیم میشنوه؟ نه. پس اینم میتونیم بگیم کره، یعنی اونی که اجابت نمیکنه کر هست و چون کر هست مرده است، یعنی حیات انسانی پیدا نمیکنه. چون گفتیم آدمی فربه شود از راه گوش، وقتی انسان گوشش کر بود نشنید حیات انسانی هم پیدا نخواهد کرد، لذا میشه مرده. حالا هم تعبیر کر و هم تعبیر مرده رو خداوند در باره کسایی که اهل عمل نیستند و اجابت نمی کنند میاره. این صلوات خط بفرمید. بفرماید انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا اذا ولوا مدبرین و ما انت بحاد العمی من ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون. آیه 80 و 81 سوره مبارکه نمل. انک لا تسمع الموتا، ای پیغمبر تو نمیتونی بفهمونی به مرده ها چیزی رو، چون مرده که چیزی نمیشنوه، که مرده نمیتونه بفهمه. یعنی کسی که حیات انسانی رو، مسائل انسانی تو وجود خودش کشته، شما هر چقدر به گوشه بگید کره، یعنی گوش انسانیش کار نمیکنه. چرا؟ گوش حیوانیش کار میکنه، اما گوش انسانی نداره که بشنوه. میگه انک لا تسمع الموتا، تو مرده رو نمیتونی چیزی بفهمونی بش. نه واقعا این مرده‌ای که ما در ظاهر میگیم، مرده فیزیکی، یعنی روح از بدنش جدا شده باشه، نه، زنده ها بودن، همه‌شون هم زنده بودن. تو نمیتونی مرده رو چیزی بفهمی. ولا تسمع الصم الدعاء اذ ولوا مدبرین، و تو نمیتونی چیزی به کرا بفهمونی. ولا تسمع الصم، به کلام نمیتونی بفهمی، تو نمیشنوی. وقتی کره شما با کرش خواهی چجوری صحبت بکنی؟ نمیشنوی. از ولو مدبرین، موقعی که روی برمیگردانند، و ما انت به هادل امیه، تو هدایت کننده کورها هم نیستی. اینجا تعبیر کور هم خداوند اضافه میکنه. حالا علتشو میگم چرا کورم میگه ها، تو کورها هم نمیتونی هدایت بکنی. ولا و ما انت به هادل امی من زلالتهم، تو نمیتونی هدایت را، تو نمیتونی کورها را از اون گمراهی که درشون هستن هدایت بکنی، نجاتشون بده. ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، تو هیچ کسو نمیتونی بفهمونی چیزی بشه پیغمبر و به حیات انسانی برسی مگر کسی ایمان بیاره. الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، ایمان بیارن و تسلیم باشن. فقط همین افراد هستن که اهل هدایت هستن. خب کی میتونه بگه چرا هم تعبیر کور آورد و هم تعبیر کر؟ کر رو که گفتیم، کور رو برای چی؟
بعضی با وجود این که میفهمن موضوع از چه قراره،
نه همین دلیل نقلی بگید، قبلا گفتیم حتی کار عقلی هم هست. نه حالا این که آفرین فرمودن برادرم ایزاره، حب و کل شیئن یومی و یوسی، یعنی اینها اسیر عشق هستن، اسیر عشقهای حیوانی یا گیاهی هستن. چون اسیر هستن یومی و یوسم کور و کر میکنه تو رو. نبی اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، حب و کل شیئن یومی و یوسم، محبت تو به یه چیزی تو رو کور و کر میکنه. اینا عاشق حیوانیت هستن، عاشق شؤون گیاهی هستن، خوشگلی، نمیدونم قدرت بدنی، نمیدونم لباس، پوشاک، ظاهر، نمیدونم مسائل دنیای دیگه، عاشق اینا هستن. اینها کور کرده اینها رو و کر کرده اینها، اینا نمیان دنباله تو را بیفتن، حرفت رو گوش کنن. لذا غالبا در طول تاریخ کسایی تابع انبیا بودن، غالبا، نمیخوام بگم همیشه اینجوری بوده، نه غالبا، استثنام زیاد داشتیم، غالبا کسایی که پیرو انبیا بودن که از وضعیت مالی و دنیای خوبی برخوردار نبودن. اهل دنیا، خرپولها، ثروتمندا غالبا دنبال پی انبیا نیومدن. یکی از موانع بزرگ راه انبیا همین خود خرپولا و ثروتمندا بودن. حضرت مسیح الان نبیان و علیه و السلام میفرماید که رد شدن یک شتر از سوراخ سوزن راحت تر از رفتن یک ثروتمند به بهشت هستش، به خاطر که همش داره تو، یعنی به خاطر ثروتی که داره اسیر لذات حیوانی و گیاهی میشه و این اسارتش در لذات گیاهی و حیوانی کوروکرش میکنه از واقعیت. بذار میبینید غالبا کسایی، غالب دارم میگم، نه هم کلی، به طور کلی غالبا کسایی دنبال انبیا میرن و رهبران الهی میرن که وضع مالی درست و حسابی نداشتن، خرپول نبودن، پول از پاروشون بالا نمیرفته. چرا بودن؟ ثروتمندای بودن، عمرایی بودن که حتی امیر بودن، فرماندهی بودن، رها کردن، نفسشون رو سلیم نگه داشته بودن، و یا اینکه حتی با حفظ مقامشون، با حفظ ثروتشون تونستن. دین با مقام و ثروت منافات نداره ها، ولی خطر ثروت و مقام خطری هستش که اشخاص رو تهدید میکنه برای دین. این خیلی مرد میخواد تبعیت بکنه با وجود ثروت، با وجود قدرت. لذا حضرت امام سلام الله علیه فرمود تنها کسانی تا پایان راه با ما هستند که طعم فقر و محرومیت رو چشیده باشه. به سلامت خد
بفرم.
خب این چند تا مقدمه داریم قرار میدیم انشالله به مبحث مبعث برسیم دیگه. میخوام در تو مبعث بهره برداری بکنیم. بحث اولمون این شد که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگه میخواید حیات انسانی پیدا بکنید اجابت کنید خدا و رسول. مقدمه دوممون این بود که انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسایی اجابت میکنند، یعنی کسایی حیات انسانی دارند که اهل شنیدن هستند. شنیدن یعنی چی؟ یعنی اطاعت کردن. و کسی که نمیشنوه یعنی اطاعت نمیکنه، چون کره اول از این نمیشنوه، این مانعی در راه شنیدنش هستش. اون مانع ها چی بود؟ حب و شهوات، میل ها بودن. لذا هم کر هست و چون کره حیات انسانی هم پیدا نمیکنه، پس مرده هستش. لذا قرآن فرمود انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی مرده رو چیزی بفهمونی. پس هم کر هست و هم مرده، و هم چون اسیر شهوت ها و لذت ها هستش کورم هستش. برمیگردیم تو مباحث خودمون، یعنی یواش یواش اون بحث عاقل. در واقع با عاقل گفتیم که العاقل، گفتیم که من امر دار اقامتهی فهو العاقل، کسی که خانه ابدی خودش رو آباد بکنه او عاقل هستش. یا در یک روایتی از علی علیه السلام میفرماید که ان العاقل من اطاع الله. میخواید از کامل بخونم؟ از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم
صل
از نبی اکرم بود، از علی علیه السلام نبود. ان العاقل من اطاع الله و ان کان زمیم المنظر، زمیم المنظر حقیر الخطر. فرمود که عاقل کسی است که اطاعت خدا رو میکنه، حتی اگه بد قیافه باشه یا دارای وضعیت اجتماعی مسلوبی نباشه، حقیر الخطر، یعنی پست اجتماعی خوبی نداشته باشه، کارش کار مثلا از نظر اجتماعی طبقات اجتماعی کار پستی باشه، ولی عاقل میگه چون داره با دیدگاه درست خوش نگاه میکنه، اشتباه نکرده، درست شغل اجتماعیش پسته، درست قیافه زشته، اما عقلش سالمه چون داره درست خوش نگاه میکنه، با باطل گره نخورده، فهمیده که موجود ابدی هستش، فهمیده آدمه، حیوان نیست، گیاه هم نیست، اینو فهمیده. خب این عاقله دیگه. چه فایده آدم خوشگل باشه، پولدار باشه، وضعیت اجتماعی خوبی داشته باشه اما نفهم باشه؟ این نفهمه خودش کیه، خودشو نشناسه، خودشو اشتباهی ببینه، دیگران هم اشتباه ببینه، هم به خودش خیانت میکنه و هم به دیگران. نفهمه که خدا او رو برای ابدیت آفریده. خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا خلق شده اید نه برای فنا. انک مخلوق للآخره، تو خلق شدی برای آخرت. وقت خودشو نمیبینه این فایده ای داره؟ لذا بعدش میفرماید ان الجاهل من اصل الله و ان کان جمیل المنظر عظیم الخطر. جاهل هم کسی هستش که معصیت خدا رو کنه، حتی اگه خوشگل باشه یا وضع اجتماعی خوبی داشته باشه، ثروتمند، اهل احترام باشه، بهش احترام بگذارن، موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشه، رتبه خوبی داشته باشه، این نفهمه، جاهل هستش چون دیدگاه درست نداره به خودش، کور هست از دیدگاه درست، نتونسته قسمت اعظم خودش رو ببینه، اصلی ترین شأن خودش رو ندیده. خب این جاهله دیگه که اصلی ترین شأن خودش رو ندیده. بقیه شأن که دیگه جز انسان نبوده که، اون قسمت گیاهی بود و قسمت حیوانی بود، اون که انسان نبوده، یعنی در واقع اصلا هیچی رو ندیده، این جاهل هستش. لذا عذاب قیامت رو وقتی خداوند در قرآن مطرح میکنه باز برمیگردن رو مسئله گوش و عقل. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. یعنی وقتی میبرنش اینا جهنم عذاب میبینن اینو میگن، میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. سعیر همون جهنم، مکی از مراتب جهنم. اگر میشنیدیم یا تعقل میکردیم الان جزء جهنمی ها نبودیم. میشنیدیم یا تعقل میکردیم، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر میشنیدیم یا تعقل میکردیم جزء جهنمی ها نبودیم. تعقل نکردن دیم، نشنیدن، یعنی کر بودن و قادر به تعقلن نبودن. میگه مشکل ما این بود، یعنی اون چیزی که ما رو کشون به جهنم همین بود که اهل تعقل نبودیم، نشستیم فکر کنیم که بابا ما آدمیم، نه حیوان هستیم و نه گیاه هستیم، خدا ما رو برای اهداف عالی تری خلق کرده، باید حیات انسانی پیدا بکنیم، باید غذای انسانی بخوریم، باید وقت بگذاریم برای انسانیت خودمون، نه از صبح پاشیم تا شب فقط تغذیه حیوانی و گیاهی بشیم، وقت بگذاریم. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر تعقل میکردیم، میشنیدیم یا تعقل میکردیم اهل جهنم نبود. خیلی قرآن روشن میکنه دیدگاه ها رو به خودمون و به دیگران. یعنی وقتی میخوای خودتو ارزیابی بکنی، دور و بریایی که میخوای ارزیابی کنی، یه همسر میخوای انتخاب بکن، یه همسر ببین کر هست یا کر نیست، ببین عاقل هست یا عاقل نیست. نرو دنبال یه نفر که کره، نرو دنبال یه نفر که جاهله. جاهلی یعنی چی؟ نه که سواد نداشته باشه، خیلی تحصیلات عالیه دارن اما جاهله، دکتر است، لیسانس داره، فوق لیسانس داره، اما جاهله. اینا نگیرت، ارزیابی قرآنی کن، با دیدگاه ابدی نگاه کن به خودت و دیگران. اصلا اگه کسی خودشو درست نبینه که نمیتونه دیگران درست ببینه، که معیارش میاد روی معیارهای حیوانی و گیاهی، چقدر درس خونده، باباش چی کار است، نمیدونم قیافش چجوری هستش، همین چیزا دیگه. نمیگه این اهل آخرت هست یا نه، نمیگه این دیدگاه درستی به خودش پیدا کرده یا نه، نمیگه این عاقل هست یا عاقل نیست، نمیگه این شنواست یا شنوا نیست، کاری با این نداره. خودمون اگه میخوام ارزیابی کنیم، ببین قرآن میگه دلتو خوش نکن تا یه همه دنیا هم بهت بدن ها، وقتی پیوند با ابدیت نخورده باشی نه عاقلی نه شنوا هستی، کری، مرده‌ای، کوری. این تعابیری است که قرآن میگه در سوره مبارکه نمل، هر سه تعبیرش در آیه 881 داره، کور، کر، مرده. و واقعا آدم خودش ارزیابی کنه چجوریه؟ یعنی میارزه انسان حیات انسانی نداشته باشه ولو حالا حیات حیوانی و گیاهی داشته باشه؟ از خودمون راضی هستیم واقعا؟ ما وقتی میشون خودمون رو ارزیابی میکنیم، اینجاست که باید مواظب باشیم ارزشایی که مردم برای ما قائل هستن یا جامعه برای ما قائل است گولمون نزنه. فشار جامعه، خانواده، جو، رفقا، دوستان ما رو نکشونن به جایی که بمیریم، به جایی که کرشیم، به جایی که کورشیم. دلمون رو خوش نکنیم به این ارزشایی که اجتماع برای ما میذاره، به این تحویل گرفتن ها و به به چهچه های دیگر. حالا هی بگن تو رئیس فلان جا هستی، دکتر فلان، مهندس فلان، آیت الله فلان، نمیدونم چی فلان، حضرت عباسی میشه فکر کن چقدر تطبیق داری، چقدر مشابهت داری با پیغمبر، چقدر سنخیت پیدا کردی. وقتی خودم ارزیابی میکنم میبینم من سنخیت پیدا نکردم، اهل تعقل نیستم، اهل گوش دادن نیستم، حالا مردم ارزش قائل باشن، به به و چه چه بگن، مشهور بشن، چه فایده؟ خودم که حالم از خودم به هم میخوره، خودم که میدونم چی هست. چرا خودمونو گول بزنیم بریم دنبال سراب، با خیالات سر خودمونو گرم بکنیم، زندگی و جوانی و با خیالات رد بکنیم بره؟ خب بالاخره یه واقعیت هم هست بعدش دیگه، همیشه که تو سراب زندگی نخواهیم که، بالاخره اون طرف واقعیت هست، شرایط واقعی هم هست. حالا یه جنین در رحم نیاد دنبال اون دستگاهی که تو دنیا نیاز داره، بگه بابا چی به چی، چشم میخوام چی کار الان، گوش میخوام چی کار، تو این رحم که من نه چشم نیاز دارم، نه گوش نیاز دارم، نه دستگاه تنفسی نیاز دارم اینجا. ولی بالاخره یه زمانی باید بیاد بیرون از اونجا، باید بیاد اینجا. شرایط اینجا یه شرایطی هستش که گوش میخواد، قلب میخواد، چشم میخواد، دست و پا میخواد. کسی وای به حال کسی تهیه نکرده باشه، وای به حال کسی که سنخیت پیدا نکرده باشه، وای به حال کسی که خودشو تطبیق نداشته باشه با شرایط زیستی که منتظرش از اون شرایط زیستی. اینما تکونو یدرککم الموت، هر جا باشید مرگ میگیرتون. ببینید چقدر زبون مثل ماها بودن، همه رفتن، مگه ما از اونا برتری داریم که حالا موندیم؟ دومت ما هم خواهد رسید. سر خودمونو با سراب کلاه نگذاریم، عمر با باطل گره نخوریم. درست فکر کنیم یه طوری باشه که وقتی یه سال، پنج ماه، شش ماه، دو ماه میگذره، احساس کنیم تو این دو ماه ما یه مقدار داریم حیات انسانی پیدا میکنیم، داریم تو فضای عالی و معطر انسانیت تنفس میکنیم، نه فقط تو فضای گندالود و متعفن حیوانیت. احساس کنیم بابا زنده ایم، احساس کنیم اگه باطن ما ظهور پیدا کنه، خودمونو داریم ببینیم، باطنمونو آدم میبینیم، حیوان نمیبینیم. چون کسی قلب انسانی پیدا نکرد حیوان محشور میشه. این که ائمه ما نشون میدادن به اصحابشون، مردم رو غالباً که بودن، بعضی وقتا نشون میدادن یاران ائمه میدیدن، میدن که غالبا در مراسم حج هست، حضرت سجاد علیه السلام هستش که از اصحاب میگه ما اکثر الحجی، چقدر حاجی امسال زیاده، حضرت میگه از اینجا نگاه کن، از دستای من نگاه کن، نگاه میکنه غالب مردم رو حیوان میبینه جز چند تایی که آدم است. حضرت میفرماید ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چقدر سر و صدا زیاده اما حاجی چقدر کمه. چون اصلا حیات انسانی نداشتن، چون زندگی نکردن، یه روز توی فضای انسانیت نفس نکشیدن، و چه شباهتی پیدا کردن با انسانیت، چه انتظاری هست؟ هی وایسی ببینیم که جامعه ما چی میگه، خانواده چی میگه، محله چی میگه، دوستان چی میگن، حولمون بکنن، نذارن درست با خودمون باشیم، نذارن درست نفس بکشیم، راحت فکر کنیم که بابا ما این نیستیم، ما باید یه چیزی به خصوصی بشیم، از ما انتظار ویژه‌ای میره. جامعه ما الان همینه، غالبا متاسفانه یک سر همین ارزش داره تلقی میشه. تلویزیون رو باز میکنی غالبا این ارزش هاست، رادیو رو باز میکنی غالبا اون ارزش هاست دارن تلقی میکنن، کمتر توجه میدن افرادو به واقعیت خودشون. برای اینکه اونی که میخواد بسازه باید اینجوری باشه خودش، اونی که میخواد فیلم رو بسازه، اونی که میخواد تئاتر رو بازی بکنه، نمایشنامه رو بنویسه، فیلمنامه رو بنویسه، اینا خودشون باید حیات انسانی داشته. کسی که نداره که نمیتونه قلم بزنه موضوع انسانی بنویسه که. کسی میخواد برنامه رو اجرا بکنه، کسی میخواد پند و اندرزی بده. هول نباید بشیم، باید فکر بکنیم، بلکه غیر از این نمیتونیم از خودمون ارزیابی مثبتی داشته باشیم. سر خودمون چجوری بتونیم کلاه بذاریم؟ بالاخره چند سالی هی سر خودمون با این سراب کلاه بذاریم، مشغول شیم به این حرفا، به این کارا، به این چیزی که جامعه داره به ما دیکته میکنه. بعدش چی؟ پیغمبر و خدا فرستاده برای این، برای حیات انسانی. و فقط کسایی از وجود پیغمبر استفاده میکنن که الا من یؤمنو به آیاتنا و فهم مسلمون، ایمان بیارن و تسلیم باشن. غیر از اون کسی با پیغمبر راه نمیاد، سنخیتی حاصل نمیشه. وقتی من راه همون جدا میکنم از راه پیغمبر، سنخیتی حاصل نخواهم کرد، لذا حیات انسانی هم پیدا نخواهم کرد. پیغمبر که به تبعیت من نیاز نداره، او آمده به ما شباهت بده، او آمده به ما حیات بده. ببینید یحییکم باب افعال، اومده حیات بده به شما، شما رو زندتون بکنه. اما به شرطی که استجیب اجابت بکنید. برای همین وقتی راجع به مبعث میخوایم صحبت بکنیم، می‌بینیم که مبعث رو خداوند وقتی مخاط معرفی بکنه این بعثت رو در قرآن، میگه این بعثت خیلی خوبه، چون انسان‌ها رو شرف میده، از حضیض حیوانیت بالا میکشه و به قله انسانیت میرسونه، خیلی خوبه. اما میگه این فقط برای کسایی خوبه که یؤمنو به آیاتنا فهم مسلمون، ایمان بیارن و تسلیم باشه. برای همین وقتی هم تبریک میگه خداوند عید بعثت رو تبریک میگه در قرآن و مدحش میکنه، میگه فقط تبریک هم برای مؤمنین است، برای غیر مؤمنین که ما تبریکی نداریم. میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ببین خداوند نه برای نونش، نه برای آبش، نه برای هوا، نه برای کره زمین، نه برای غذایی که میخوریم، نه برای لباسی که میپوشیم، هیچ جا شما نمیدید تمام این نعمت رو هم ذکر کرده ها، انعام و شیر و عسل و همه رو هم گفته مسائل دنیایی، اما هیچ وقت ما منت گذاشتیم به شما اینا رو دادیم، چون اینا مسائل حیوانی بود، حیوان هم داره. نمیتونیم بگیم خداوند منت گذاشته که ما آب و نون داده، به حیوان هم داده. خب اینا گیاه هم ازش برخوردار است. خدا وقتی میفهم منتش رو زمانی خدا من مطرح میکنه که یه چیز بالاتر از حیوان و گیاه داده باشه به شخص. یعنی ببین به تو فقط دادم ها، نه به کسی دیگه. اینجا فقط خدا منت میذاره. یه جا دیگه هم کرمنا میگه، اکرام کردیم، کرامت کردیم انسان رو که رسولی برشون برانگیختیم، احترام گذاشتیم به انسان که براشون رسولی برانگیختیم. من الله کرمنا، با این تعابیر ذکر میکنه وقتی آمدن پیغمبر هست، بالاترین نعمت. لقد من الله، منت گذاشته خدا، اما علی المؤمنین، فقط بر مؤمنین. اذ بعث فیهم، مبعوث کرد در میون اونها رسولا من انفسهم، از خودشون یه رسولی برانگیخت که چیکار بکنه، که یتلو علیهم آیاته، آیات رو بخونه برشون، این بشنوه، و یزکیهم، تطهیر بکنه اینها رو، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اینها علم یاد بده، حکمت یاد بده. برا غیر تبریک نیست، برا غیر به اسد مبارک نیست، و برعکس به اسد نامبارک است برای اونها. بعثت فقط برای مؤمنین مبارک است، کسایی که میخوان خودشون رو هماهنگ کنن با بعثت، با مبعث هماهنگ کنن، با اهداف این مبعث هماهنگ کنن، ولی بقیه که دیگه مبارکی نداره، اتفاقا نامبارک هستش. چون اگه پیغمبر نمی اومد، اینها قیامت جواب داشتن، بیان که خدایا کسی رو نفرستادی برای ما، ما هم تبعیت نکردیم، هر کاری که به نظرم رسید کردیم. چون در سوره بنی اسرائیل میفرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم کسی رو تا وقتی که پیام رسول بهش نرسیده باشه. یعنی فقط و فقط عذاب مخصوص کسانی است که ندای پیغمبر، پیام پیغمبر به گوششون رسید و عمل نکردن. برای همین اونهایی که صدای پیغمبر بهشون میرسه و ایمان نمیارن، اونها به اسد براشون مبارک نیست، چون اسمام حجت میشه براشون. قیامت ببینید دیگه، در میخونید در اون احوال جهنمی ها، علم یعتکم رسول، آیا نرسول نیمد برای شما؟ برای شما رسول اومده بود، یعنی خواست خدا فرستاده بود، نمیتونی بگی ما نمیدونستیم. مبارک نیست، فقط برای کسی مبارک است که پیروی بکنه. قرآن هم همینطور، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. هرچی شفا هست، هرچی شفای قلب هست، هرچی رحمت هست در این قرآن ما فرستادیم، اما للمؤمنی ولا یزید الظالمین الا خسارا. و همین قرآنی که شفا و رحمت هست، مؤمنین رو غیر ظالمین رو جز زیان و خسران چیز دیگر اضافه نمیکنه. خود قرآن در سوره بقره، هدن للمتقین، فقط برای متقین هدایت میاره قرآن. یعنی کسایی که خیال نداشته باشن تمرد بکنن، خیال داشته باشن راه بیان، خیال داشته باشن جلو نفسشون وایسن. نه اینکه من همه جهات حیوانی و گیاهیم باید تامین بشه و الا نمیام دین، من نماز میخونم، به شرطی که نماز کاری با مسائل حیوانی من نداشته باشه، روزه کاری با مسائل حیوانی من نداشته باشه، جهاد و سیاست و مسائل انقلابی و مبارزه با دشمن و اینا منو محدود نکنه، یه زندگی عادی مثل بقیه. فقط در همون صورت حاضرم دین داشته باشه. میگه نه، کسی که خیال راه اومدن داشته باشه، یعنی اینجا باید فشار بیاری به حیوانیتت، محدودی، اینجا هر کاری دلت نمیخواد، هر کاری دلت بخواد نمیتونی بکنی، محدودیت داری. مبعث مبارک است فقط برای کسایی که پیرو راستین هستن، ولی برای بقیه مبارک نیست. فقط کسی بخواد پیرو بکنی. اگر بعثت نبود ما چیکار میکردیم؟ چه نعمت بزرگی است. این نعمت خدا منت میذاره سر ما و ما باید قدر بعثت رو بدونیم. بعثت عید انسانیت هستش، عید انسانیت هست. این روز مبعث روز شکوفایی انسانیت هست، آمد که به انسانها حیات بده. آمد که حیات. فما اعظم المصیبت بک حیث انقطع عن الوحی و حیث فقدناک فانا لله و انا الیه راجعون. در زیارت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میخونیم که ای پیغمبر چقدر مصیبت فقدان تو سخت هستش. در دعای روز شنبه، چرا؟ حیث فقدناک، برای که ما تو رو از دست دادیم. فنقطع عنا الوحی، وحی هم از ما برداشته شد. ما به خاطر از دست دادن تو مصیبت زده هستیم، هیچ مصیبتی بالاتر از این. فما اعظم المصیبت، چه مصیبتی از این بالاتر که ما تو رو از دست دادیم؟ چه مصیبتی از این بالاتر؟ و واقعا اگر بعد از پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام نبود، اونهایی که پیرو واقعی بودن چه میخواستن بکنن؟ اگر حضرت مجتبی، اگر سید الشهدا علیهم السلام و ائمه نبودن چیکار میخواستن بکنن؟ اگه اینها این معارف الهی رو برای ما نمیذاشتن، ما چه میکردیم الان؟ نگاه بکنیم به جوامع دیگه، وضعیت جوامع دیگه. ببین تو حیوانیت قوطه ور است، بویی از انسانیت در اونها به مشام نمیرسه. بالاترین نعمت هست که باید قدر بدونیم، شکر کنیم خدا رو. خدا منت گذاشت به ما به فرستادن پیغمبر که به ما حیات انسانیت بده، بذاره تو اون فضای عطرآگین نفس بکشیم، اجازه بدن به ما این رشد رو بکنیم، حیوان نباشیم، گیاه نباشیم. چقدر جای شکر داره خداوند پیغمبر فرستاد، با چه زجری هم فرستادش، 23 سال زجر، برای اینکه ما آدم شیم. 75 روز، به روایت 90 روز نمیدونم، بعد دخترش رو اونطور شهید بکنه، دامادش بعدش اونطور، پسراش حضرت مجتبی سید و شهدا اونطور، همه برای اینکه ما آدم شیم. با اهداف بعثت پیوند بخوری، اگر پیوند نخوردی ولو در ظاهرم خیلی بیای حسین حسین بکنی و علی علی بکنی، وقتی پیوند نخوردی بهره نداری. پیوند باید بخوری. ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله و انبعدت لحمت. می فرماید که واقعا دوست پیغمبر کسی که اطاعت خدا رو کنه حتی اگر نظر خانوادگی از پیغمبر دور باشه. سلمان از ایران میاد، منا اهل البیت هست به خاطر سنخیت، یعنی از اون خانواده میشه. و کسایی که فامیل پیغمبر هستن براشون چه آیه هایی میاد، تبت یدا ابی لهب و تب و ان عدو محمد صلی الله علیه و آله و سلم دشمن پیغمبر من اصله، کسی که معصیت خدا رو کنه. و انقربت، اگر نزدیک ولو نزدیک باشه نظر خانواده پیغمبر، سید و اولاد پیغمبر باشه، این دشمن پیغمبره. کی میگه اینو؟ اینو وارث و جانشین پیغمبر داره میگه، علی علیه السلام. سید هم خانواده است اصلا، برادر امام هستش، فرق نمیکنه، همسر امام هست، فرق نمیکنه. این دشمن پیغمبر هست. خب چند دقیقه هم راجع به باطن مبعث صحبت کنم براتون و پیوندش با مسائل معنوی ما و بحثم رو خاتمه بدم. یه جمله علی علیه السلام داره، خواهش میکنم به این فقره خوب دقت بفرمایید. میخوام بگم که این مبعثی که در خارج اتفاق افتاد 1413 سال پیش، 1414 سال پیش همچه اتفاقی افتاد، این اون در وجود خود شخصم هست. یعنی اون یه صورت خارجی هست از چیزی که در درون همه افراد اتفاق میفته. یعنی اون مبعث یه شکل خارجی داره، یه شکل داخلی و درونی و معنوی داره. یعنی شخصیت نازنین پیغمبر میاد میره غار حرا مدت‌ها عبادت و جبرئیلی بر اون نازل میشه. در وجود ما همین هستش، همین نزول هست، همین بعثت هستش. علی علیه السلام میگه من بودم، چون حضرت بوده دیگه، با پیغمبر زیاد بودن، قاره هرا که میرفتن حضرت باش میرفت. اما اون موقع که وحی نازل شد من شنیدم صدای رنه شیطان رو، صدای فریاد و نعره شیطان رو من شنیدم. داد زد، ناراحت شد. وقتی آمد بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وقتی این آمد شیطان نعره زد. بعد داریم که شیطان میره شیطانک ها رو جمع میکنه و میشینن نقشه میریزن که چه بکنیم. پیغمبر جدید آمده. پیغمبر جدید آمده یعنی چی؟ یعنی وضع ما کساد میشه، نمیتونیم دیگه به راحتی همه رو بکشونیم به جهنم اونطور که در قبل میکشیدیم. اوضاع قبل از پیغمبر، امیرالمومنین علیه السلام چجوری تشریف میکنه در نهج البلاغه؟ شیطان ناراحت است از آمدن پیغمبر، چون خط پیغمبر کشوندن انسانها به انسانیت و بهشت است. شیطان هدفش کشوندن به جهنم است. وقتی پیغمبر میاد یعنی یه نیرو اومده در مقابل من، وقتی فرشته میاد وحی نازل میکنه یعنی نیرو هم در مقابل من، لذا دادش در میاد، رنه میکنه. این همین این اتفاق در وجود ما میفته. هر وقت میخوایم به سمت خدا بریم، هر وقت خدا وحی میفرسته، چون خدا بر انسان هم میفرسته و همه انسان ها الهاماتو میفرسته، خوابهای خوب، الهامات، صحبتهایی که میشنویم، اینا همش دعوت هستش. عقل، در روایت داریم خداوند دو حجت بر انسان ها داره، حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری انبیا هستن، اما حجت باطنی عقل هست. قرآن هم که عرض کردم داره میگه که فقط افرادی که صاحب عقل هستن تبعیت میکنه. اعقلکم اتبعکم، علی علیه السلام فرمود عاقل ترین شما مطیع ترین شماست. عقل ما وقتی ما یه چیزی میگه، نه نفسمون، نفس لواممون که خدا بهش قسم یاد کرده در قرآن، میگه هر وقت در درون ما همینطور است. آقا هر وقت در درون ما میخوایم به سمت خدا بریم، نوری به قلب ما میتابه، صدایی میشنویم، الهامی به ما میشه، ناخود ما رنه میکشه. دیگه ناخود عرض کردم قبلا خدمتون در مباحث ماه مبارک رمضان خدمتون عرض کردم، ناخود رنه میکشه، داد میزنه. وقتی داد میزنه فقط به داد کافی نیست. داد که داد اون موقعی که ما دوم لذت میکنیم، وقتی داریم میکنیم برای خدا، دنبال حرام نمیریم، از حرام چشم پوشی میکنیم، فریاد ناخود ما بلنده، اعتراض میکنه، داد و بیداد میکنه. و همونطور که شیطان جمع شد، شیطانکا رو جمع کرد، نقشه ریختن، ناخودم نقشه میریزه. اون شیطان هست، شیطان در ما هم شیطان داریم، اونم میشه نقشه میریزه، طرح میریزه من چیکار کنم. این داره میره سمت بهشت، چیکارش کنم بلغزه رو سرات، چیکارش کنم نظرم بره بهشت، چیکارش کنم آلودش بکنم، بیدینش بکنه. بعضی ها رو حالا بعد جلسات، نه در این جلسه، در یه جلسه دیگری عرض میکنیم که وقتی تصمیم میگیره به نقشه ریختن، یه عده رو با صورتهای کثیف و آلوده و گناه ها به جهنم میکشونه، یه عده رو با صورتهای خوب به جهنم میبره، با علم، با نماز شب، با قرآن، با تقوا، با جهاد، با بسیجی بودن، با اینجوری میاد اینا رو آلوده میکنه، توی نقشه میریزه. فقط باید مواظب باشیم که این کاری که داریم میکنیم آلوده نشه، دلمون خوش نکنیم که داریم کار میکنیم. کار خیر است، کار انقلابی است، کاری است که خدا گفته، قرآن گفته. باید حواسمون باشیم که آفت نزنیم. اول جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن، میاد نقشه میرسه. باید مواظب باشیم که آلودمون نکنیم، نشیم رب متنسکم ولا دین له، چه بسیار عبادت کننده که دین نداره، اونجوری نشیم. این در وجود ما هم این هستش، اما فقط تنها راهش این هستش که تبعیت بکنیم، عمل بکنیم، گوش بکنیم، مقاومت نکنیم در مقابل اون چیزی که به ما رو دعوت میکنن بهش. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اجابت کنید خدا و رسول رو موقعی که شما رو به اون چیزی که شما رو حیات میده دعوت میکنند و میخونند. خب من بحث دو جلسه رو در یک جلسه کردم، البته این رشته سر دراز دارد، یعنی از این قسمت که بگیریم یه سلسله مباحث شروع میشه، فقط تاکتیکایی که برای آلوده کردن ما شیطان میکشه اینجا شروع میشه که رن نمیکنه چون شخص میخواد بره. الغریق و یتشبس و به کل حشیشه، یه کسی داره غرق میشه به هر دستاویزی دست میزنه، براش مهم نیست چی باشه، انقدر بی حیاست شیطان که فرق نمیکنه چی کار بکنه با شخص، چه جوری خرابش بکنه. از این تازه یه بحث شروع میشه، چون تو بحث ما نیست ادامه نخواهد پیدا کرد، جلسه بعد همون میریم رو بحث مباحث، حتی اونم همون هستش فرق نمیکنه، رو بحث روانشناسی عاقل میریم کار میکنیم، این همون اصل قضیه است. اما این رو هم رفقا باید بدونن که باید به تاکتیکای او آگاه باشن، چطور ما رو دور میزنه، گول میزنه، چطور فریب میده، این لازم است که این آفتها رو بشناسیم. انشالله عید مبعث بر همه شماها مبارک باشه، انشالله خداوند به حق خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همه ما رو از رهروان صدیق حضرت قرار بده، از کسایی قرار بده که پیوند میخوریم با حضرت و مطیع حضرت هستیم، مطیع معصومین هستیم. خداوند ما رو از کسایی قرار بده که پیوند با امام زمان علیه السلام بخوریم و سالم متولد به آخرت بشیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.